بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طلاق توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه کلام در ذیل اونچرا که صاحب جواهر قدس سره در اینجا متعرض شده بود این است که اقوال در مسئله شک در شرطیت، در مسئله شرطیت و مانعیت شیء مع جهل به حال سه تاست. در باب اینکه شک کنیم، در باب اینکه آیا امری شرط است یا دیگری مانع، در اینجا سه قول رسالت به ثمره و اختلافش هست. یکی این که اگر چیزی مانع بود با شک در مانعیت ممنوع یقع و صحیحا، و با شک در شرطیت یحکم به بطلان. ثمره بین شرطیت شی و مانعیت شی یک قول اینه که این ثمرش در باب شک و جهل به حال ظاهر میشه و اینیست که بعضی از بزرگان فرمودن و دیده میشود در عبارات. دوم عدم ثمره، اصلا ثمره ای نیست بین مانعیت شی و شرطیت شیء آخر، چه شیء شرط باشد چه شیء مانع باشد، با شک یحکم به بطلان مشروط در باب شرط، به بطلان ممنوع در باب مانع. این هم مختار سیدنا الاستاد قدس سره بود که ما عرض کردیم حق هم همین است. سوم که از شیخ در مکاسب استظهار می شود، یظهر از شیخ در مکاسب در شرکت قدرت بر تسلیم، فرق است بین دو امری که اینا وجودیین متضادین باشند و بین دو امری که یکی عدمی باشد و یکی وجودی. اگر شرطیت و مانعیت شیء به دو امر وجودی است، مثل اینکه عدالت شرط است یا فسق مانع است، اینجا ثمره دارد در مجهول الحال. اگر عدالت شرط باشد یحکم به بطلان از باب شک در شرط، اگر فسق مانع باشد با شک در فسق یحکم به صحت، برای همون استصحاب عدم ازلی. و اما اگر این دو امر یکی وجودی و یکی عدمی بود، مثل قدرت و عجز، بنابراین که عجز عبارت از عدم القدره است، اینجا ثمره بین شرطیت شی و مانعیت شی آخر وجود ندارد. پس خلاصه کلام این که در ثمره بین شرطیت شی و مانعیت شی فی مشکوک الحال، که این ثمره فی مشکوک الحال ظاهر می شود، در ثمره سه قول است: یکی وجود و ثمره مطلقا، یکی عدم و ثمره مطلقا، یکی تفصیل بین این که احد هر دو وجودیین باشند یا احد و ما وجودی و دیگری عدمی. و از اینجا ظاهر شد که بنابر مختار فرقی نیست بین این که شما حیض را و نفاس را مانع از طلاق بدانید یا طهر از حیض و نفاس را چه بدانید؟ شرط بدانید، فرقی نمی کنه. به هر حال اگر مرعی لا یعلم حیضها و طهرها، طلاقها محکوم بل بطلان. ظاهر شد که بنابر مختار اینجا ثمره ای ندارد، ولو ساجاه مخواد که ثمره دارد اون بر مبنی قول دیگر است و اما بنابر مختار هیچ ثمره ای ندارد. زنی را که نمیدانیم حائض است یا حائض نیست، اگر طلاق دادیم یقع و طلاقها یحکم و به بطلان طلاق. چه حیض و نفاس مانع باشن، قائل بشیم که مانع هن، چه بگیم نه طور یکونو شرطا، طهر از حیض و نفاس یکونو شرطا. و اما بنابر دو قول دیگر، اگر شرط را عدم الحیض و نفاس بدانیم، اون وقت بر مبنای تفصیل بر مبنای شیخ اینجا ثمره ای ندارد. برای این که اگر بنا شد ما مانع را حیض و نفاس بدانیم و شرط را طهر، هر دو میشن امر وجودی، یکی طهر است یکی حیض و نفاس. اما اگر آمدیم گفتیم نه، مانع حیض و نفاس است امر وجودی و دیگری امر عدمیه، یعنی نبود حیض و نفاس امر عدمیه، باز بنابر مبنای شیخ ثمره ای در بحث نیستش. ثم لا یخفا، که از نظر مقام اثبات اگر به یک شیعی امر شده باشد به ایجادش در شیع دیگر یا با شیع دیگر، این ظاهرون فی شرطیه، ثم لا یخفا که امر به شیعی در شیعی و امر به ایجاد شیعی در شیعی یا حکم به صحت شیع اگر شیع دیگری باش باشد، این ظهور در چی داره؟ شرطیت. اگر گفتن طلق النساء فی طهر، این ظاهره در اینه که طهر چجوره؟ شرط. یا گفتن یو کمو به طلاق اذا کانت المرأه فی حال طهر، این ظاهره در چیه؟ شرطیت. امر به یک شیعی در شیعی، حکم به صحت شیعی اگر با شیعی باشد، این ظاهر است در شرطیت و شیع. طلق النساء فی طهر، الطلاق مع الطهر صحیحون، این ظاهرون فی شرطیت. اما نهی از یک شیع در یک شیع، نهی از شیعی در شیعی و یا حکم به بطلان شیعی اگر فلان شیع درش باشد، این ظاهرون فل مانعیه. لا تطلق النساء فی الحیض، زنها را در حیض طلاق ندید، این ظاهره در کیه؟ شرطیت است. نهی از طلاق است در حال حیض، معلوم میشه ظاهره در این که حیض شرطه. مانع یا الطلاق فی الحیض باطلون، این ظاهره در مانعیت. اما شما بخواید نهی رو برش گردونید، این نهی را بگید این که گفته این کارا نکن چون ضد شرطه، این که گفته لا تطلق النساء فی الحیض، این از باب این که طهارت شرط است، یا این که گفته الطلاق فی الحیض باطلون، از باب این که طهارت شرط است. ارجاع نهی به شرطیت خلاف و یا ارجاع امر به مانعیت ضدش، این خلاف ظاهر. وقتی میگه که طلاق در حیض باطله، یعنی طلاق در حیض باطله، یعنی کی سبب بطلانه؟ خود حیض. شما بیاید این لقمه رو دور سر بگردین بگید نه، طلاق در حیض که گفته باطله چون چی نداره؟ طور نداره، این خلاف ظاهره. یا وقتی میگه طلاق بدهید در طهر، امر به طلاق در طهر، یا میگه طلاق در طهر صحیح است، شما بگید نه، این که گفته طلاق بدید در طهر میخواسته بگه چی؟ در حیض طلاق ندید، اون مانعه. یه این که میگه طلاق در طور صحیحه، برای این که وقتی طور باشه چی نیستش؟ این خلاف ظاهره. چرا خلاف ظاهره؟ من دوباره تکرار میکنم تا اون جواب بدن. ببینید، پس عرض ما این لا یخفا که از نظر مقام اثبات امر به یک شیئی در یک شیئی، حکم به صحت یک شیئی با یک شیئی، این ظاهرون فی شرطیت ذلک الشیء، نهی از شیء با شیئی، حکم به بطلان شیء با شیئی، ظاهرون فی مانعیه. ارجاع نهی و یا بطلان به شرطیت خلاف، میگه طلاق در عید باطله، اینو برش گردونی به چی؟ یعنی طهر شرطه، این مانعی اون شرطه. یا وقتی میگه که طلاق در طهر صحیحه، بگید نه این شرط نیست، چی مانعه؟ عید مانعه. ارجاع النهی او الحکم بالبطلان الى شرطیت الزد، او ارجاع الامر بالشیء او الحکم بالصحه مع الشیء الى چی؟ الى مانعیت الزد، این خلاف ظاهره. چرا خلاف ظاهره؟ نه چرا از مشرد از مشرد چه جو مثل سن؟ ها؟ چرا امارات که مثبتاتش حجته که؟ این بحث اون نیست. امارات که مثبتاتش حجته است. اگر مثبت بود، تازه اینجا که مثبت نیست. کی جواب داد روزی شنبه؟ بله. نمی خلاف ظاهرت. چرا؟ برای اینکه بارها عرض کردیم. منتها آقایون کبریات کلیه را دیر منتقل میشن به صغریاتش. دیرم همینه در مسائل استنباط. باران ارز کردیم ظاهر هر عنوانی موضوعیت است، ظاهر عناوین موضوعیت، و اینجا خودش دخیله. اگه گفتن اکرم آزل عالم، یعنی اکرم آزل عالم لأنهو چی؟ نه لأنهو ابن مثلا شیخ انصاری، نه اون اگه میگم گو اکرم ابن شیخ انصاری، ظاهر هر عنوان اینه که خودش دخیله، یادتون باشه، نه اینکه این عنوان عنوان مشیره، این عنوانو گفته دیگری رو بفهموند. ظاهر عناوین مأخوذه در احکام دخالت است، اینکه این عنوان رو گفته باشه که چیز دیگری رو بفهمونه، مشیره به چیز دیگری باشد، این خلافه ظاهر. اگه گفتن اکرم الفاضل، اکرم هازل فاضل، موضوع حکم کیه؟ هازل فاضل است، نه اینکه بگی نه هازل فاضل رو گفته تا بخواد بفهمونه نه هازل فاضل دخالت نداره. چی دخالت دارد؟ ابن و شیخ انصاری بودن دخالت داره. اگه گفت اکرم هازا ابن و شیخ انصاری، معلوم شه دخیل در حکم کیه؟ ابنیت. اما اگه گفت اکرم هازل فاضل، ولو هازل فاضل ابن شیخ انصاریه، بگیم نه هازل فاضل رو گفته اشاره به ابن شیخ انصاری، یا به عکسش ابن شیخ انصاری رو گفته اکرم، شما بگی این که گفته اکرم شیخ ابن شیخ انصاری، ابن شیخ انصاری هم که ملاست، لابد به حساب چیش گفته؟ این خلاف ظاهر است. ظاهر عناوین یادتون باشد دخالت در احکام است، و حمل عناوین بر عنوان مشیر، یعنی اینکه این عنوانو گفته تا چی؟ دیگری را بگه دخیل است، به در گفته تا کی بشنود؟ این خلاف ظاهر است. هر وقت به در گفتن، ظاهرینه به در گفتن، در تقنین به در که گفتن، به در گفتن. این که بگیم به در گفتن دیوار بشنود، گفته اکرم هازا ابن الشیخ انصاری، بگیم نه ابن خالد را عالمی ازش خالد کنه، نه قوانین به درک گفتن در میشنود، نه به در گفتن کی بشنود؟ دیوار. این مثالش که یادتون باشه، اصطلاح علمیش عناوین مظاهر در دخالتن، نه اینکه عنوان مشیر باشن و خودشون بیکاره. این هم راجع به اینجا، و از اینجا ظاهر شد کیفیت استدلال شیخ برای صاحب جوار بر شرطیت. و من ما ذکرنا زهره کیف استدلال، وجه استدلال صاحب جواهر برای شرطیت، صاحب جواهر برای شرطیت و طهر به خلو و از حیز و طور استدلال کرده به این که در روایات این شرط را آمدن از کتاب الله استفاده کردن، طلقوهن و طلقوهن له عدتهن، عدت تفسیر شده به طور غیر مواقع. میگه از این در میاد شرطیت. چجور از این در میاد شرطیت؟ برای اینکه باب امره، فطلقوهن لعدتهن، امر به طلاق در طور غیر مواقع. الان گفتیم اوامر ظاهره در شرطیت دارند و از اون چی گفتیم ظاهر شد وجه استدلال صاحب جواهر قدس سره برای شرطیت به اینی که در عبارت جواهر بعد مطالعه کنید میگه در روایات شرطیت طور غیر مواقع مصداق کی قرار داده شده؟ آیه شریفه تفسیر شده فطلقوهن لعدتهن به این تخلو و از حیض و نفاس. این تمام کلام در اینجا. به این سراغ عبارت تحریف. خب مسئله 11 از اول بخونم. انما یشترط، بله مسئله 10، یشترط فی المطلقه ان تكون زوجتا دائمه، گذشتیم تکرار نمی کنم. فلا یقع الطلاق علی المتمتع بها ولا علی الموتوعه بشبهه ولا علی ملک یمین، چون باید نکاح دائم باشه. این یک شرط. در بند دو تا شرط، یکی زوجه باشد یکی دائمه. شرط سوم و ان تكون طاهره من الحیض و النفاس اجماعا، اجماع علما اسلام، يدل عليه کتاب و سنت، یادتون باشه خوندیم. فلا يصح طلاق الحائض و النفسا و المراد بهما ذات الدمین فعلا او حکما، برای اینکه حکما وقتی نقاه متخلل را دلیل گفت حیضون از باب ادعا آثار حیض برش بار میشه. یکیش نماز نخوندنه، یکیش هم طلاقش صحیح نیست، چون نقاه متخلل را ادعا شده حیض. پس چه حیض حقیقی باشه چه حیض حکمی، کن نقاه المتخلل فی البین، برای اینکه دلیل گفته هازا حیضون، ادعا حیضیت شده، عموم تنزیل افتضاح میکنه، همه آثار بار بشه. یکیش این که نماز نخونه، یکیش این مجامعتش حرامه، یکیش این که طلاقش باطله. گفته ان نقال متخلله ایزون عموم تنزیل. ولو نقطا من الدمین ولم تقتصلا من الحدث صح طلاقهما، گفتیم برای اینکه دیگه صدق حائض و نفسا نمی کنه. و شرط دیگر و ان لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها اجماعا و الدليل عليه الكتاب و السنه، اما الكتاب روایاتی که تفسیر کرده عدتهن را و تلقون لعدتهن به طهر غیر مواقع. اما الروایات، همون روایاتی رو که قبلا خوندیم برای ما حیض و نفاس مانعه، در همون روایات داره طهرن باید طهر غیر همون صحیحه. اون روایت 14 روایتی که 14 روایت بود هر دوتا درش آمده. اما سنه و روایات و همون روایات گذشته غالبا در روایاتی که مسئله خلو و از حیض مطرح شده، مسئله طهر غیر مواقع هم مطرح شده است. این هم که بحثی نداره. حیض اوکی خود مثال زد، توجه نفرمودی، کن نقال متخلل سه رو عادتش عمر بوده، سه رو خون دیده دیگه خون ندیده، روز پنجم دوباره خون دیده، روز ششم دوباره خون دیده، اون قطع شده. این دو سه روزه حیض حکمیه. توجه بفرمایید. مسئله 11 این بحثی نداشتیم، مسئله 10 فقط همون یک دیروز امروز موندیم رو کلام صاحب جواهر که آمده و گفته آیا شرط است یا مانع است، تذر و ثمره فی مشکوک حال. بعد هم نبود یه قاعده ای را مورد بحث قرار دادیم. مسئله 11 انما یشترط خلو المطلقه من الحیض فی المدخول بها الحائل. این که میگیم حائض طلاقش درستی در مدخول بهای حائله، دون غیر مدخول بها، در غیر مدخول بها حائض هم باشد طلاقش درسته، و دون الحامل، حامل هم طلاقش درسته اگر حیض بشود و قائل بشیم که حامل حیض میشود. پس شرطیت خلو و از حیض در مدخول و بهای حائل است، غیر مدخول و بها در شرط نیست، حامل در شرط نیست. بنابراین که حامل چه بشود؟ حائض بشود، کما هو الاقوا که حامل هم حائض میشود. اجماعا شرطیت خلو در مدخول و بهای حائل است اجماعا، و یدل علیه دلالت میکنه بر این معنا که در اونا شرطه اما در غیر مدخول و در حامل شرط نیست. یدل علیه الاخبار، روایات برش دلالت میکنه تو باب 25 از ابواب مقدمات طلاق و شرایطه. منها این روایت، روایت اسماعیل ابن جابر جعفی، یک باب 25، عن ابی جعفر علیه السلام قال خمسون یطلقن علا کل حال، پنج طایفه هم که به هر حال طلاقشون میدن. الحامل المتبین و حملها و التي لم يدخل بها زوجها الحديث و الغائب و التي لم تعد و التي قد جلست من علیه. این روایت که میگه حامل و التي لم يدخل بها زوجها تطلق على كل حال، تطلق على كل حال یعنی ولو حائض هم باشه، ظاهرش اینه دیگه، یا ظاهرش اینه یا قدر متیقنشه. روایت دیگه این روایت صحیح حلبی سه این باب، انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تهز، اینا شما ربطی نداره حالا فعلا، والتي لم يدخل بها زوجها والحبلا، هنش طایفه طلاقشون به هر حال جائزه، یکیشون التي لم يدخل بها، یکیم حبلا. با صحیح محمد بن مسلم و زراره و غیره ما چهار همین باب، انا ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قال خمسون یطلقهن ازواجهن متا شاءوا الحامل المستبین و حملها تا والمرأة والجارية التي لم تهز، تا آخر میاد والمرأة التي قد قعدت من المیز والغائب عنها والتي لم يدخل بها. باز روایت بعدی هم همین جور صحیح حماد، خصال صدوق صحیح حماد، انا ابی عبدالله علیه السلام قال خمسون یطلقن على كل حال الحامل والتي قد یأست عن المیت والتي لم يدخل بها الحديث. این روایاتی که تو باب 25 نقل شده و 5 طایفه را استثناء کرده که یطلقن على كل حال یا یطلقهن ازواجهن على كل حال، این 5 طایفه یکیش غیر مدخول است، یکیش امزنه حامله، و ظاهر على كل حال اینه چه حیض باشن چه حیض نباشن، چه در طهر مواقعه باشن چه در طهر مواقعه نباشن، ظاهر علا کل حال اینه که چه حیض باشن چه حیض نباشن، چه در طهر مواقعه باشن چه در طهر غیر مواقعه نباشن. خب این هم بحثی نداره. ها حالا من از علا کل حال، حالا علا کل حال بله، و دون الهام بلا نجون کما ول اقوا فیسه و طلاقا فی حال الحیض و کذا یشترت و ذالک فی ما اذا کان زوج حاضرا. باز خلو و از حیض در صورتیست که زوج حاضر باشد، به معنا کونه ما فی بلد واحد حین طلاق، در یک شهر باشند هنگام طلاق. ولو کان زوج غائبن یصح طلاقها لئن وقع فی حال الحیض، لکن اذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعثر او تعثر عليه استعلامها، فلو علم انها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادة الوقتية على الازهر او تمكن من استعلامها وتلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل. بعض بفرمات ايش شرطيات مال زوج حاضره، اما در زوج غائب شرط نیست، زوج غائب یصح طلاق زوجش ولو واقع بشود در حال چی؟ حیض. یصح طلاق زوج غائب و خلو و از حیض شرط نیست فل جمله اجماعا، یصح طلاق الغائب فل جمله و ان لم يعلم خلو و زوجش و از حیض فل جمله اجماعا، طلاق غائب فی الجمله اجماعا درسته و اشکالی هم درش نیست، هیچ کس اشکال نکرده در صحت طلاق غائب فی الجمله و در عدم شرطیت خلو و از حیض و نفاس فی الجمله برای غائب. اینو هیچ کس اشکال نکرده و مسئله هم اجماعیست، اصلا جای بحث هم نیست و روایات هم برش دلالت میکنه، روایات کثیره و یدل علیه روایات کثیره، منهاش همین روایاتی که پنج طائفه را استثناء کرده بود، منها روایات دیگری را که بعد میخوانیم. لکن اشکال و کلام در جهت دیگر است و اون اینه که آیا مطلق الغیبه مجوز طلاق است؟ مطلق و غیبت زوج مجوز طلاق است یا نه غیبت با تربص مدت؟ آیا مطلق الغیبه مجوز طلاقه یا غیبت با تربص مدت؟ ففی المسئله اقوال اربعه بل خمسه از فقهاء امامیه، پنج قول در مسئله، چهار قول بلکه پنج قول در مسئله نقل شده. یکی این که مطلق الغیبه مجوز للطلاق و موجب لعدم الشرطیه، تربص اصلا نمیخواد، زوج به محض اینکه غائب شد میتونه زنش رو طلاق بده. الغیبت المطلقه، مطلق الغیبه مجوزن للطلاق و لا یشترط فی جواز طلاقه التربص مدتن، اصلا مدت در شرط نیست. این قول محکی است از علی ابن بابوی و ابن ابی عقیل و شیخ مفید و سلار و حلبی و غیر اینها از بعض از قدما و اصحاب میداند. من از اولی کلامه دیگه، شما توجه فرمایید ها؟ میرسیم، حالا میرسیم، حالا میرسیم، حالا من فیل جمله شده بحث رو تمام کنیم، بحث رو ترکیبش بیم، درست میفرمایید، اون تا میرسیم به اون بحث. این یک قول که از علی ابن بابوی است و از شیخ مفید است و از ابن ابی عقیل است و از ابن ابی صلاح حلبی و سلار و بعض دیگران، بلکه ابن ابی عقیل فرموده قد تواترت الروایات بذالک، بل عن ابن ابی عقیل ان الروایات تواترت بذالک، روایات در این جهت متواتره. این یکی. قول دوم این است که تربص و شهرن یک ما به بالاتر، تربص و شهرن و ساعدن یه ما به بالاتر باید سب کنه. غائب اینجور نی که تا غائب شد بتونه زنش طلاق بشه، یه ما به بالا، یک ما که گذشت از یک ما به بعد میتونه زنش رو طلاق بدهد. این هم از شیخ صدوق حکایت شده و از شیخ در موضعی از نهایه و بعض دیگر. اینم یک قول. قول سوم اینه که تربص سلاست اشهر میخواییم، سه ماه باید صبر کند. این هم یک قول دیگر. قول چهارم تفصیل است بین اینکه وقتی بیرون رفته در طهر غیر مواقعه بیرون رفته یا در طهر محل مواقعه. اگر هنگام خروج در طهر غیر مواقعه بوده یطلق و مدت نمیخواد، یجوز له الطلاق فی الغیبه اذا کان غائبا. در طهر غیر مواقعه زن باب شده بود، جماع نکرده بود، رفت بیرون، یجوز للغائب الطلاق، لهذا الغائب الطلاق و تربص مدت برای شرط نیست. و اما اگر در طهر محل مواقعه رفت بیرون، زن باب شده بود، مجامعت کرد و بعد رفت بیرون، اینجا باید تربص کند چقدر؟ یک ماه به بالا. این هم از موضع از عبارت شیخ در نهایه و بعض دیگر نقل شده. این چهار قول. قول پنجم اینه که معیار قیام و حجت بر اینکه این زن در طهر غیر مواقع است. معیار وجود الحجه و قیام الحجه علی ان تلک المرأه فی طهر غیر مواقعه، اون حجت میخواد یقین باشد، میخواد عادت زن رو میدونسته یا از جهات دیگر. قیامه قائد اذا قامت له الحجه، که این زن در طهر غیر مواقع است، وقتی حجت برش قائم شد یجوز و از برای او که طلاق بدهد، ولو بعد هم معلوم شد که در حال حیض بوده طلاقش یقعا صحیحا، و اما اگر حجت برش قائم نشده طلاقش صحیح نیست، که این مختار شرایع و مشهور بین متأخرین است. مشهور بین متأخرین اینه که معیار قیام حجت است، اگر حجت برش قائم شد یجوز و لا طلاق و الا فلا یجوز. منشأ این اقوال اختلاف اقوال، اختلاف اخباره، اختلاف اخبار منشأ اختلاف اقوال شده. طایفه ای از روایات دلالت می کند بر جواز طلاق قائب علی الاطلاق، فان منها ما یدل علی جواز طلاق القائب علی الاطلاق، مثل روایات خمس، روایات خمس که مثل صحیح حلبی که الان خوندیم، روایاتی که پنج تا رو استثنا کرده، یکی صحیح حلبی بود سه باب 25، قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها، یکیش اینه الغائب عنها زوجها والتي لم تعد والتي لم، توجه فرمایید این اطلاق دارد، اطلاق روایات خمس، منها ما يكون دالا على جواز طلاق الغائب مطلقا مثل ما دل على استثناء الغائب وجعله من خمس مستثنيات، این یکی، و مثل این صحیحه محمد ابن مسلم یک باب 26، انا احدهما قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، طلاق میده زنش را معلوم که او غائبه، خب قال يجوز طلاقه على كل حال و تعتد امرأته من يوم طلقها. سوال ولو ابهام داره، بارها از کدیم بعضی از سوالها ابهام دارد، محمد ابن مسلم میگه سوال کردم از مردی که طلاق میده از زنش را و اون که غائب است، از چی سوال کرده؟ سوال یه قدری مبهمه که آیا مهریش بده کاره یا مهریش بده کار نیست، آیا باید اعلام بشه بکنه یا نباید، سوال مبهمه، اما از جواب برمیاد که محمد ابن مسلم مخواسته ببینه طلاق غائب هم درش خلوه از حیض شرطه یا در طلاق غائب حلو و از هیچ شرط، از جواب امام این برمیاد، قال یجوز و طلاقه علی کل حال، و امام استفسار نفرمودن که آیا تربص کرده مدتی را یا تربص ننموده، ترک استفسار در این روایت دلیل بر اطلاق و عمومیت. سائل میگه ان الرجل یطلق امرأته و هو غائب، قال یجوز طلاقه على كل حال، اینم باز روایتی که مطلق است. باز از روایاتی که اطلاق دارد این روایت، روایت شش همین باب 26، انا هاشم ابن حیان ابی سعید مکاری عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامسا، قال يجوز، جائز نافذه. اینجا دیگه استفسار نفرمودن که آیا تربص بوده یا تربص نبوده، یه ما صبر کرده، دو ما صبر کرده، هیچ صبر نکرده. پس یه طایفه ای از روایات دلالت می کند بر این که طلاق الغائب صحیحان مطلقا، یه طایفه ای که بعد آقای مطالعه می فرمان دلالت می کنه که باید یک ماه چیکار کند، صبر کنه، تو همین باب 26 از ابواب مقدمات طلاق هستش. یه طایفه ایم دلالت می کنه 3 ماه باید صبر کنه یا 5 ماه یا 6 ماه باید صبر کند. منشأ اختلاف اقوال، اختلاف روایات. حالا آیا این روایاتی که گفتن به اطلاقش دلالت می کند بر صحت طلاق غائب مطلقا، این درسته یا نه؟ چرا نه؟ چرا نه؟ خمسون یتلق نه علا کل حال الغائب کل حال یعنی حائز دیگه، توجه فرمایید. خب باشه، حالا اینجا تکثیر اشکال است. ببینید عرض من توجه کنید، پس عرض کردم منشه اختلاف اقوال اختلاف اخبار است. فبعض منها یدل على صحت طلاق الغائب به اطلاقه، بعضیشون دلالت میکنه طلاق غائب مطلقا صحیح است، مثل روایات خمسوس این روایات اینا اطلاق داره دو ترک استفسار. بعضیاشون میگه یک ماه باید صبر کنه، بعضیاشون میگه سه ماه باید صبر کنه، بعضیاشون میگه پنج ماه تا شش ماه باید صبر کنه. حالا بعد میخونیم مطالعه میکنیم. حالا من امروز اینی که میخوام عرض کنم اینه که در تمسک به اطلاق این روایات خدشه هست، اشکال هست در تمسک به اطلاق این روایات. چرا؟ برای اینکه این روایات خمس لقائل ان یقول، اینا در مقام بیان عد نه در مقام بیان معدود. این روایات خمس در مقام عد نه در مقام معدود. شما وقتی میخواید برای آقازادتون فروع دین رو بگید، میگید بابا فروع دین چند تا؟ ده تا. اول نماز، دوم روزه، سوم تا آخر. اینجا آقازاده شما نمیتونه باشه یه حمد خونه و یه رکوع و یه سجده تمسک کند به اطلاق قول پدر که گوه یکی از فروع دین چیه؟ اطلاق داره یا نداره؟ یا مثلا طور روایت آمده الواجبات و فی الشرع عشره الصلاة و الزکات و الخمس و الحج، میشه به اطلاق الصلاة تمسک کرد، به اطلاق عشره تمسک کرد؟ اگه شک کردین سوره در نماز شرطه یا نه، بگیم اون که گفت الصلاة جز اون عشره است. خب نماز بدون سوره چیه؟ نمازه. بگیم این روایات خمس مقام بیان عده، میخواد بگیم پنجتا، نه کمتر و نه زیادتر. اما اون معدودها دیگه چه شرایطی دارن دیگه ناظره به او نیستش، کاری به او ندارد. میگه ما دو سنخ طلب داریم، سنخ معممون به تیجان الابیت و سنخ معممون به تیجان الاسود. حالا اینجا میگه ما دو سنخ طلب داریم، سنخ معممون به تیجان الابیت، شما بیاید بگید هر تیجان الابیت اینم طلب است، ولو حالا از مکه برگشت یه تیجان الابیت این سرش گذاشته. این مقام بیان معدود نیست، مقام بیان عده. میخواد بگه این پنجتا، حالا هر کدومشون چه شرایطی دارن حالا وقتش نیست، وقت منبر حالا اجازه چی نمیده. بگیم این روایات مقام بیان عد نه مقام بیان معدود. این یادتون باشه در سراسر فقه این مسئله مطرح هست. و اما این روایت آخری، روایت ابی بصیر که خوندم، روایت ابی بصیر چندون بود؟ روایت ششم. ببینید اطلاقش گفتن اطلاق ببینید اطلاق داره یا نه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامسا. قال يجوز. میگن استفسار نفرموده که تربص شده یا تربص نشده. جوابش اینه که این اصلا سائل در مقام بیان این نیست که طلاق غائب صحیحه یا نه، اصلا کار به طلاق غائب ندارد. طلاق غائب رو میداند صحیحه. مقام سوال چیه؟ طلاق غائبی که انکشف حیضاً صحیحه یا نه. این سوال اصلا از طلاق غائب نیست تا بگید ترک استفسار دلیل عمومه. سوال از طلاق غائبی است که مفروض بود صحتش شرایط رو داشته، منتها انکشف که مرعشه بوده، یعنی از فرع سوال کرده نه از سوال از اینی که طلاق الغائب سیون املا، تا شما بگی ترک استفسار دلیل عمومه. سوال از اینه طلاق غائب صحیح و با شرایط، اگه معلوم شد زن حائضه چجوریه، شرایطش چیه، روایت مقام بیان او نیست. اصلا سوال از اون نیست تا ترک استفسار دلیل که باشد عموم. و اما سعیه ابن مسلم رو ببینیم چه جوریه. قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال و تعتد امرأته من يوم طلقا. بله این ظاهرا اطلاقش درسته، یعنی ترک استفسالش درسته. سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، یعنی آیا شرط است در طلاق غائب خلو از حیض یا در طلاق غائب خلو از حیض شرط نیست؟ حضرت فرمود در طلاق غائب خلو از حیض شرط نیست، یجوز و طلاقه على کل حال. به نظر میاد صحیح اطلاقش درست باشه. حالا یه مقدار مطالعه کنید این بحث رو برای فردا انشاءالله.